دانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. فرهیختگان محترم رادیو فرهنگ سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا همراه شما هستیم. برنامه بوتیقای دوشنبه ها به معرفی و بررسی مکاتب ادبی می‌پردازه. در ادامه صحبتمون درباره مکتب رئالیسم در این برنامه قصد داریم به شاخصه های این مکتب در ادبیات روسیه بپردازیم. در این برنامه هم میزبان امین خرمی، نویسنده، منتقد و استاد دانشگاه هستیم. همچنین سرکار خانم آرزو آشتیجو، مترجم و پژوهشگر، از طریق تلفن همراه ما هستند. ادبیات پدیده جهانی است و ادبیات تطبیقی مطالعه ادبیات در فراسوی مرزهای ملی و زبانی است. ادبیات تطبیقی همان ادبیات و بدون هیچ صفت محدود کننده‌ای برای پژوهشگر است و ابزاری برای وانگری ادیبان جهان و دریچه‌ای برای دیدن افکار و شنیدن حرف‌های آدم‌ها از هر رنگ و نژادی است. تحقیق و مطالعه دقیق در آثار سخنوران، تألیفات، موضوعات، احساسات و افکار به کشف روابط متبادل میان ادبیات منتهی می شود. اصطلاح رئالیسم برای نگرش انتقادی را برای اولین بار لوکاچ برای قلمرو وسیع‌تری از ادبیات پیشنهاد کرد. منظور او از مفهوم رئالیسم انتقادی تحلیل آثار رمان نویسان و نمایش نام نویسانی ماننده نیکولای گوگول، داستایوفسکی، بالزاک و زولا بود و ارجاع زیبایی شناختی و ایدئولوژیک به آثار ادبی کشورهایی به گفته او از نمایش واقعیت موجود برای تخیل وضع یک گروه اجتماعی و قدرت‌ها و امکانات آن در آینده بهره می‌جستند. امین خرمی عزیز، دوست خوبمون در استودیو بوتیقا، سلام، خیلی خوش اومدید.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. احسان همتی عزیز، همراهان آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه بوتیقا، عرض سلام و درود و احترام دارم. خوشحالم یک بار دیگه سعادت نصیب من شده که همراه شما و عزیزان باشم.
ممنونم ازتون. اما مهمان تلفنیمون سرکار خانم آرزو آشتیجو، مترجم و پژوهشگر، همراه ما هستن. خانم آشتیجو سلام، خیلی خوش اومدید به بوتیقای رادیو فرهنگ.
سلام، روز همگی بخیر، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
ممنونم ازتون. خب امین خرمی عزیز، ما همراه شما هستیم با گفتگوتون با خانم آشتیجو.
بسیار سپاسگزارم. قطعا دوستان عزیز مقدمه شما رو شنیدن. مدتی است که بوتیقا بر مدار معرفی رئالیسم این گونه سترگ جذاب و البته پهناور در عرصه ادبیات داره گام برمی‌داره و این بار در همراهی با سرکار خانم آشتیجو که من هم خدمت ایشون عرض سلام و درود و احترام دارم، قرار است که به کشوری در حقیقت سفر بکنیم که فصل مهمی از جریان ادبیات جهان رو چه در نگاه رئالیستی چه در نگاه‌های دیگر یدک می‌کشه، یعنی کشور روسیه. با همین روکر و با همین محور سرکار خانم آشتی جو، از زبان شما بشنویم مهمترین معیارهایی که در حوزه رئالیسم در میان ادیبان روسی وجود داره، هرچند که به هر حال برخی از این محورها به عنوان چهارچوب و ساختار ادبیات رئالیست در تمام جهان میتونه که ریشه مشترکی داشته باشه. در خدمتتون هستم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خرمی، در خدمتتون هستم. بله، همونطور که فرمودین مؤلفه های مشترکی وجود داره به طور کلی در میان نویسندگان و ادیبان همه جهان، منتها همونطور که موضوع برنامه هست قصدم اینه که به ادبیات رئالیستی قرن 19 روسیه بپردازم. بله. خب همونطور که اگر ریشه شناسی کنیم معنای قاموسی واژه رئال رو بیرون بیاریم، همون معنای واقعی، عینی و مادی رو ازش دریافت میکنیم که در ترجمه به فارسی رئالیسم هم همون واقع‌گرایی در نظر گرفته شده. از همینجا استفاده میکنم و نخستین مؤلفه این جریان ادبی رو که پایبندی به واقعیت و ارائه تصاویر عینی از جهان هست رو پیش میذارم. نمیشه دقیق گفت رئالیسم کجا شکل میگیره در روسیه. پیش از قرن 19 ما مؤلفه هایی رو داریم.
بله.
اما خب به هر حال میشه گفت قرن 19 با شکل گیری فلسفه پوزیتیویستی و شکل گیری علم جامعه شناسی به اون شکلی که میشناسیمش همگی، با ظهور آگوست کونت و دیگران، خب تلاشی برای مطالعه هرچه دقیق تر جامعه و شناخت بیواسطه هر ابژه‌ای صورت می‌گرفت در اون دوران. و خب این رو میشه به ادبیات هم به این شکل تعمیم داد که نگاه ها رئالیستی تر شد، خواسته شد که دقیق تر باشه. خب در روسیه با پوشکین و رمان یفگنی آنگین، رمان منظوم یفگنی آنگین، میشه آغاز رئالیسم رو به معنای قرن 19 میشه البته شناخت. البته رمان یفگنی آنگین ابتدایش به شکل عجیبی خیلی رمانتیسیستی هست، ولی به پایان که نزدیک میشه کاملا شکل رئالیستی به خودش گرفته. از اینکه بگذاریم، مؤلفه مهمه دیگه سوژه هایی که نویسنده رئالیست برمیگزینه در ادبیات روسیه، اونها به شدت به دنبال جزئیات هستن، جزئیاتی که برای ترسیم فضای اثر به شدت مفید و کمک کننده بوده. شاید حالا به نگاه یک نویسنده کلاسیک این جزئیات خیلی هم بی اهمیت باشن، اما همونطور که چخوف یک نویسنده رئالیست مطرح روسی اعتقاد داره، اگر تفنگی روی دیواره باید حتما تا انتهای داستان شلیک بشه.
دقیقا.
پس همین نکته به ما میرسونه که ادبیات رئالیستی در روسیه اگر داره به جزئیات میپردازه بی دلیل نیست، بی اهمیت نیست، قطعا رمزی، نشانه ای در اون سپهر داره به ما نشون میده و داره اون بستر فرهنگی اجتماعی، فضای حاکم بر درونیات قهرمان رو بعضن به ما نشون میده. خب مؤلفه دیگه به وجود اومدن تیپه که این هم میتونم تا حدود زیادی بگم فراگیره در ادبیات رئالیستی جهان، محدود به روسیه نمیشه.
تحقیقا.
اما خب چه تیپ‌های شخصیتی چه موقعیت‌های تیپیک، به این معنا که هم قهرمان نماینده طبقه یا قشر فراگیری از جامعه هست، هم از اون جهت که موقعیت‌هایی که قهرمان رئالیستی درش قرار میگیره موقعیت‌های پربسامد و تکرار شونده برای آهاد مردم جامعه هستن. اما چیزی که خاصش میکنه تیپ رو در روسیه، تیپ های خاصیه که در میان قهرمان رئالیستی روسیه به وجود میاد، مثلا آدم زیادی، آدم کوچک، آدم نیهیلیست که خب حالا دربارشون صحبت خواهیم کرد. مؤلفه دیگه موتیف ها و درون مایه های آثار رئالیستیه که خب همونطور که من شنیدم شما فرمودین، بیشتر از همه سعی بر نشان دادن و به تصویر کشیدن زشتی ها، رذالت ها و کمبود های اجتماعات انسانی و روابط انسانی دارن که خب به این شکلی که میشه گفت آغاز رئالیسم انتقادی هم هست، خود نیکولای گوگول دایه دار این قضیه میشه. در واقع پوشکین اگر به طور کلی آغازگر رئالیسم باشه، رئالیسم انتقادی رو آبشخورش رو در آثار نیکولای گوگول به ویژه نفوس مرده میبینن.
بله، بسیارم عالی، ممنون بابت این توضیحات تکمیلی. میدونم که مؤلفه های دیگری هم در حقیقت وجود داره، ولی برای اینکه خیلی دیگه چند شاخه بحثمون نشه در ادامه، ما با همین پنج محوری که شما برشمردی سعی میکنیم که حالا به شکل مستاقی وارد صحبت بشیم. به بزرگانی شما مثل پوشکین و البته گوگل اشاره کردید، قطعا چخوف و نظایری از این دست هم میتواند در حوزه تعریف و البته مستاقی ما وارد بشه و در ادامه ادامه برنامه با همین شکل مصداقی در خدمتتون هستم. احسان جان
ممنونم. امین خرمی عزیز، خانم آشتیجو، از شما خواهش میکنم که همچنان پشت خط ارتباطی برنامه بمونید، برمیگردیم و باز هم با شما صحبت میکنیم. ممنونم. نهضت رئالیسم ادبی در قرن 18 هم در اروپا پدید آمد و در قرن 19 هم به سرعت راه پیشرفت را طی کرد و بزرگترین و درخشانترین مکتب ادبی جهان شد. به همین جهت این نهضت را میباید در دو دوره هنری تقسیم کرد. یکی رئالیسم قرن 18 هم که پیشاهنگان آن در انگلستان همچون چارلز دیکنز، و دیگری رئالیسم قرن 19 که پیشوایان آن در فرانسه چون گوستاف فلوبر و بالزاک، در روسیه تولستوی، تورگنیف، گونچاروف، داستایوفسکی و ماکسیم گورکی بودند. پیروان این مکتب برخلاف رمانتیک ها به توصیف توده و زندگی اجتماعی خیش می‌پردازند و آن را چنان که هست تشریح می‌کنند. هنرمند رئالیسم همواره سعی دارد زندگی را به آن شکلی که واقعا هست نمایش دهد، نه به آن شکلی که باید باشد. هدف هنرمندان این مکتب کنکاش، پی بردن و نمایاندن چگونگی واقعی هر چیز و وابستگی های درونی دیگر پدیده ها است. از این جهت رئالیسم همیشه در مقابل ایدئالیسم و رمانتیسیسم قرار می گیرد. افراط ورزیدن بیش از حد در احساسات توسط هنرمندان رمانتیک باعث شد که آنها به تدریج از واقعیات اطراف خود دور شوند. غرق شدن در تخیلات باعث شد که پیوند خود را با مردم و دنیای واقعی قطع کنند. در این شرایط کم کم نویسندگان دیگری پدیدار شدند که در آثارشان اجتماع را با تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش به تصویر کشیدند و چهره‌ای از زندگی واقعی را نشان دادند. در این زمان بود که مکتب رئالیسم یا واقع‌گرایی ادبی در جهان شکل گرفت. با ادامه برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. مهمان محترمون امروز از طریق تلفن سرکار خانم آرزو آشتیجو، مترجم و پژوهشگر همراه ما هستن. امین خرمی عزیز، نویسنده، منتقد و استاد دانشگاه، هم به صورت حضوری داخل استودیو بوتیقا هستن. امین جان همراه شما و گفتگوتون هست.
سپاسگزارم. بله قطعا در متنی که شما در حقیقت قرائت فرمودید و البته فصل نخست فرمایشات سرکار خانم آشتیجو، حالا اگر بخوایم نگاهی مصداقی داشته باشیم در آثار نویسندگان روس به ویژه در قرن ادبیاتی 19 هم، ما بسیاری از شاخصه های نگاه واقعی گرایی رو می‌بینیم که بعداً در ادبیات قرن 20 این بار نه تنها با محوریت روسیه که در بسیاری دیگر است کشورهای جهان هم به عنوان شاخصه قرار میگیرند. این رو منباب این مسئله عرض کردم که وقتی میخوایم اینجا راجع به مصداقی صحبت بکنیم و روش تأکیدی بکنیم، برخی از این صحبت‌ها و مؤلفه‌ها رو ما میتونیم توی ادبیات قرن 20 هم ببینیم، پس این در حقیقت برای دوستان باعث خلط شدن موضوع نشه. خب سرکار خانم آشتیجو اگر موافق باشید از میان نویسندگان بزرگ ادبیات روسیه بریم سراغ داستایوفسکی و یکی از آثار درخشان اون، یعنی رمان شیاطین یا حالا در برخی از ترجمه ها به عنوان جن‌زدگان هم ترجمه شده. این رو من باب این مسئله میگم که دوستان این دو اثر رو دو اثر متفاوت نبینن و یکی هستش. سه قهرمانی که داستایوفسکی در این اثر داره تصویر میکنه، بسیاری از اون انگاره ها یا حداقل پنج مورد نخستی که شما بهش اشاره کردید رو ما میتونیم ببینیم. از استپانی که در حقیقت روی کرده یک فرد اگر نگوییم دگراندیش، حداقل روشن فکر رو داره و مواجهه اون با نماینده بخش نگاه فئودالیستی، نگاه ثروتمند که حالا در ادبیات روسیه شکلش متفاوته، یعنی خانم واروارا، و در این میان پویای شخصیتی مثلا مانند نیکولای مثلثی رو داره شکل میده که بخش مهمی از اون موتیف‌های تکرار شونده برگرفته شده از واقعیت، موقعیت‌های تیپیک یا تبدیل شدن این آدم‌ها به عنوان نمادی از یک قشر و طبقه رو داره بازتاب میده. من صرفاً برای تکرار فرمایش شما این موضوع رو عرض کردم، ولی به شکل دقیق‌تر از زبان شما بشنویم درباره شیاطین داستایوفسکی.
سلامت باشید، خواهش میکنم. بله، همونطور که فرمودید، خب بله، داستایوفسکی چرا دست گذاشته میشه روش به عنوان یک نویسنده شاخص رئالیستی؟ چون داستایوفسکی خالق رمان چند صدایی است و رئالیسم فی نفسه میشه شنیدن صدای همگان تعبیر کرد، به این معنی که همه نگاه ها، همه آنچه که وجود داره، چه خوب چه بد، چه ما باهاش موافق باشیم چه مخالف، رو در اثر ادبی در هنرمون نشان بدیم.
بله.
و خب به این دلیل داستایوفسکی نویسنده بی نهایت برجسته حتی نسبت به تالستوی و چخوف میتونه باشه از نظر من. همونطور که فرمودین، بله، شخصیت ها کاملا تیپیک هستن، موقعیت ها تیپیک هستن. چرا این رمان برجسته میشه؟ چون سیاسی ترین رمان داستایوفسکی هست و کاملا فضای سیاسی اجتماعی دهه‌های 40 و 50 روسیه رو، روسیه قرن 19 رو بازتاب میده.
بله.
اگر بخوام پروتوتیپ این شخصیت ها رو به ویژه پیوتر ورخوونسکی و نیکولای استاوراگین که شما فرمودید رو بگم، بله، خب خود استاوراگین پروتوتیپش اسپنشف هست، یک انقلابی کمونیست از اعضای حلقه پتروشفسکی. اگر بخوام یک عقبه ای رو توضیح بدم درباره حلقه پتروشفسکی، برمیگرده به سال 1848. این اتفاق تاریخی میفته که اسپنشف و نچایف که پروتوتیپ ورخوونسکی هست در رمان، این دو نفر و یک از افراد دیگری حلقه پتروشفسکی رو تشکیل میدن و همون اتفاقی که در واقع خود داستایوفسکی درش حضور داره، در این حلقه حضور داره.
بله.
در اون جلسه‌ای که نامه چادایف رو داره میخونه داستایوفسکی، نیروهای حکومتی میریزن اینها رو، میبرن، یک توطئه ای دارن علیه حکومت تزاری که خب شکست میخوره و افرادش محاکمه و تبعید میشن. این توطئه داره در رمان هم، در رمان شیاطین هم عیناً شکل میگیره. کسی که رمان رو خونده باشه مستحضره که ورخوونسکی از خارج از روسیه به شهرستانشون برمیگرده و اونجا شروع میکنه عضوگیری برای یه گروه مخفی اعتراضی، شروع میکنه یک سری جنگ های بین افراد راه انداختن، آتش سوزی ایجاد میشه، مرگ های اتفاق میفته و کاملا دارن اخلاق پروتوتیپ های خودشون رو اجرا میکنن. استاوراگین رو اگه بخوام در واقع صحبت بکنم، یک نهیلیست انقلابیه.
بله.
که کاملا یک آریستوکرات که هیچ چیزی براش مهم نیست، هیچ هدفی نداره و میشه گفت که هر کدوم از اینها در واقع قشری از جامعه روسی رو نمایندگی میکنن. حتی خود استاوراگین به آمریکا سفر میکنه، اونجا دو فرد رو میبینه که باز این دو فرد نمایندگان اقشار مختلف روسیه هستن. نفر اول شاتوف هست که یک فرد دیندار مسیحیه که میگه اگر بین مسیح و حقیقت جدایی بیفته ما باید طرف مسیح بیستیم.
درسته.
و خب این فرد فردیه که بعدتر در همون شهرستان کوچکی که رمان داره درش پیش میره میکشنش، خود ورخوونسکی، استاوراگین. و اتفاقا این حرکت، یعنی کشتن یک ایده، کشتن یک قشر از جامعه که قشر دین باوران هست، این عمل رو خود نچایف هم در سوئد انجام میده. در واقع دست افراد گروهش رو، اون گروه انقلابی که داره میسازه بیرون روسیه، به خون آلوده میکنه که اینها رو ملزم به ماندن در کنار همدیگه بکنه. به همین شکل میشه اتفاقات دیگری رو که کاملا با سابدهنده فضای رئالیستی و فضای اجتماعی و سیاسی اون دوران هست رو ما در رمان میتونیم
دقیقا بگیم. همین گونه هستش. به قول معروف گفتنی، ما میتوانیم با از وجوه مختلفی، نه تنها با این اثر که با آثار بزرگان ادبیات قرن 19 روسیه هم مواجه بشیم، ولی با همین انگاره‌های شخصیتی. من اجازه میخوام که فصل سوم و پایانی برنامه رو هم با همین شکل و رویکرد ادامه بدیم، اما پیش از اون هم از شما اجازه میگیرم و هم از احسان عزیز خواهش میکنم که یک بخش دیگر از برنامه رو در حقیقت برای دوستان عزیز اجرا کنند و ارائه بفرمایند و بعد در بازگشت قطعا این گفتگو ادامه خواهد داد.
ممنونم ازتون، برمیگردم و باز هم همراه شما هستم.
سپاس.
رئالیسم ادبی در روسیه با داستان شنل اثر نیکلای گوگول آغاز شد. وی واقعیت‌های روسیه معاصر خود را به وسیله هجو و طنز بیان می‌کرد. اما معروف‌ترین رمان‌های رئالیستی روس مانند جنگ و صلح، آنا کارنینا و رستاخیز مربوط به نویسنده بزرگی همچون لئو تولستوی است. داستان‌های فئودور داستایوفسکی به رئالیسم روانکاوانه معروف هستند. در شاهکارش جنایت و مکافات مستقیماً با اثرات روانی جنایت بر روح شخصیتش سر و کار دارد. داستان‌های او بیشتر بیان زندگی انسان‌های مطرود از اجتماع و فرودست است که ذاتاً خلافکار نیستند و جامعه مسئول بدبختی آنهاست و کورمال کورمال به دنبال نوری می‌گردند. همینطور از آنتوان چخوف که تحصیل اصلی او در رشته پزشکی بود اما بعدها به فعالیت ادبی روی آورد. این نویسندگان را میتوان بزرگترین نماینده رئالیسم نخستین روسیه به شمار آورد. تولستوی، چخوف و داستایوفسکی با آفریدن تیپ‌های واقعی از مردم روسیه و با کشف و تحلیل خصوصیات زندگی و دردهای اجتماعی این مردم به پیش قراولان ادبیات رئالیسم روسیه بدل شدند. همچنان با برنامه بوتیقای رادیو فرهنگ همراه این لحظه شما هستیم، اما امین خرمی عزیز بخش پایانی برنامه و گفتگو شما رو با خانم آرزو آشتیجو میشنویم.
بسیار سپاسگزارم. در شخصیت شناسی و تحلیلی که سرکار خانم آشتیجو با محوریت اثر درخشان داستایوفسکی یعنی شیاطین ما رو مواجه کردن و بخشی که قطعا شما در فصل پایانی قرائت متن بهش اشاره داشتید، ما به رویکردی سرکار خانم آشتیجو، البته اگر من اشتباه میکنم قطعا منو اصلاح بفرمایید، با رویکردی در گونه شخصیت پردازی مواجه هستیم که در یک نگاه کلان اگر که بخواهیم از ابتدای قرن 18 تا انتهای قرن 19 ادبیات روسیه رو مورد کنکاش قرار بدیم، خلق چنین شخصیت‌هایی به ویژه شخصیت‌های برگرفته شده از آنچه که در واقعیت و در میان عموم طبقه افراد جامعه، نه الزاما نگاه تزاری که در ادبیات کلاسیک وجود داشته و نشان دادن واقعیت آنطور که ما نویسنده میخواستیم نه آنطوری که وجود داشت. من فکر میکنم این محور خودش به یکی از اصلی ترین الگوها برای نویسندگانی مثل داستایوفسکی، چخوف، تولستوی و مثلا کسی مثل گوگول تبدیل میشه که میتوانن با رویکرد نشان دادن واقعیت آنگونه که هست نه آنگونه که ما میخواهیم دست به خلق چنین شخصیت های بزنن و این شخصیت های وامدار و در حقیقت جریان ساز نهله میشن که ما امروز از اون به عنوان قله های نویسندگی و ادبیات درخشان روسیه قرن 19 صحبت میکنیم. نمیدونم با این عرض من موافق هستید یا خیر.
بله البته درست میفرمایید. اتفاقا نقیضه، حالا ما رئالیسم سوسیالیستی رو که رئالیسم قرن 20 روسیه میشه، بعضی دهه هاش البته نمیخوام
بله بله.
کل قرن 20 تعمیم بدم. رئالیسم سوسیالیستی رو اتفاقا من میخوام در برابر این رئالیسم حقیقی یه جورایی قرار بدم.
درسته.
چون یک رئالیسم سفارشی حکومتیه که اصلا سر در آخر واقعیت نداره. یعنی به جای اینکه اتفاقا این جمله از چرنیشفسکی است که به جای اینکه شما اون چی که هست و نباید باشه رو نشون بدید، چیزی رو نشون میدید که هست و باید باشه. یعنی اصلا نه انتقادی در کار میتونه باشه، باید خب به مرور ناگزیر از دروغ گفتن، کتمان کردن حقیقت و اینها شد که خب میدونیم که هیچ اثر ماندگاری هم از اون دوران نمونه.
تحقیقا
از...
درسته.
بله و به این شکل. بله موافقم. ولی این تیپ هایی که فرمودین و آن واقعیتی که از بطن جامعه برخواسته باشه در ادبیات قرن 18 و 19 که حالا من نمیخوام صرفا از الان به بعد تاکیدم روی شیاطین باشه، در بسیاری از رمان های داستایوفسکی، در یادداشت‌های یک شکارچی تورگنیف، انتقاد از نظام بردهداری که اتفاقا در همون رمان شیاطین در 1872 نوشته میشه، 1861 یعنی 10-11 سال قبلش نظام بردهداری در روسیه لغو میشه.
بله بله.
و خب این یکی از مصیبت‌های آثار داستانی رمان و نوبل‌های قرن 19 روسیه هست، از همون پوشکین گرفته تا میاد جلوتر به خود شما به گوگل میرسه، به چخوف به شدت، تورگنیف به شدت، داستایفسکی در رمان شیاطین به شدت به این مسئله میپردازن و خب این یکی از مسائل واقعیاتی که از بطن جامعه داره در
میاد. همین گونه است. واقعا ادامه دادن این گفتگو حداقل برای من بسیار بسیار میتونه جذابتر از آن چی که تا به این لحظه پیش آمده باشه. فراوان هم آموختم. هدف از این برنامه بارها گفته شده که روایت و معرفی مکاتب ادبی برای دوستانی است که آثاری رو که خوانده اند این بار با زاویه دیگر ببینند و البته اگر که تمایل داشتن اون رو مطالعه بکنن. بابت وسعت دید شما هم سرکار خانم آشتیجو بی‌نهایت سپاسگزارم و شاید باید اینجا یک بار دیگه به این نکته اشاره کنم که متاسفانه شتاب ثانیه‌ها اجازه ادامه همکلامی رو نمیدن. برای من بسیار بسیار آموزنده بود و از شما سپاسگزارم. احسان جان در خدمتم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون خانم آشتی جو. خیلی لطف کردید. امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم باز هم از حضورتون استفاده کنیم.
خواهش میکنم. سلامت باشین. من هم از همکلامی با شما یاد گرفتم و به امید همکاری.
ممنونم. روز بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
آرزو آشتیجو، مترجم و پژوهشگر، اینجا در بوتیقای رادیو فرهنگ همراه ما بودن. خب امین خرمی عزیز، ممنون و سپاسگزارم که یک بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتی. امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم باز هم ببینیمت و از حضورت استفاده کنیم.
قطعا برای من سعادتی بود و البته افتخار. امید که در این روزها در حقیقت قید حیاتمون همواره مستمر باشه که من بتونم حداقل این سعادت رو با خودم داشته باشم. بی‌نهایت سپاسگزارم و ممنون از وقتی که در اختیار من.
سپاس از تو، ممنونم و خدا نگهدار. از همراهی شما شنوندگان محترم هم ممنون و سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
زنجیره یک پارچه تولید گوشت مرغ فروزان بیرجند از مجهزترین زنجیره‌های کشور دارای گرید A و کد IR سازمان دامپزشکی توانسته با بهره‌مندی از متخصصان کارآزموده، سبد پروتئینی متنوع با کیفیت عالی همسان با استاندارد و تکنولوژی روز دنیا، با بیش از 50 فراورده عرضه و رضایت مشتریان خوش سلیقه کاکلزری را جلب نماید.
فقط 7 روز دیگر فرصت داری تا شمش طلا برنده شوی. شما میتونین بسته های واتای طلایی بروکس رو با تخفیف ویژه از الکتریکی های سراسر کشور خریداری کنین و یا با ارسال عدد 1 به سامانه 3075116 و یا تماس با تلفن 021-7516 این محصولات رو با تخفیف ویژه و ارسال رایگان دریافت کنین با قید قرعه. علاوه بر شما و یکی از اعضای خانوادتون، حامیان ته و یکی از اعضای خانوادش نیز معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده می شوند. واتای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
عصرتون بخیر، از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه در بخش دوم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همکارانمون از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تا لحظاتی دیگر برنامه زندگی ققنوس رو به مدت 57 دقیقه تقدیمتون میکنن و اتفاق میشنویم.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد.